28 یک 98 حضرت استاد مفیدی فقه نکاح بحث عقود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بخیر میدونم بفرمایید. بله، مسئله یه عمل مشهور اعراض مشهور جابریتش کاسریتش هر کدوم از اینا مسئلهش چیه؟ من گمان اینه که این که بعضی میگن نه مسئله عمل مشهور یا اعراض مشهور چیزی نداره که ما بخوام گیرش باشیم، به طور مطلق این اصلا قابل قبول نیست. عمل مشهور یک وزنی داره در فضای کشف واقعیات فقه در یه حوزه خاص خودش که فقط ما باید تشخیص بدیم کجاست اون حوزه. اگر عمل مشهور یا اعراض مشهور کاشف از یک واقعیت بیرونیه، اینجا هم جابر هم کاسر، چه عملشون چه اعراضشون. اما اگر نه، عملشون یا اعراضشون کاشفیت از یک چیز بیرونی در بدنه جامعه شیعه، کسانی که طرفدار فقه اهل بیت علیهم السلام بودن نداره و آدم میفهمه که صبغه استدلال و کلاس فقه و فتوا و فقاهت و ایناست، کاشفیت از یک چیز ریشه دار خارجی نداره، اونجا نه. وقتی فقیه بفهمه که اینا تو فضای کلاس استدلال کردن و این طور چیزا سبب عمل اونا یا اعراضش شده، اونجا نه، اجتهاد میاد به اجمال. مثلا بعد وقتی آدم این سبقه رو در نظر گرفت سریع میفهمه مثلا یه چیزایی که محل ابتلاء بیرونیه، محل ابتلایی که زیاد تکرار میشه، خب اونا یه چیزی را که گفتن ببینیم که با این تکرار بیرونی هماهنگی چجور میشه. این محل ابتلا بودن کاشف از این است که اونها یک چیزی را در بیرون با این کثرت ابتلا بازتاب دادن برای ما، دیگه ما نمیتونیم رد بشیم. میگم بخوام از فقه واقعی که اهل بیت علیهم السلام گذاشتن برای متدین فاصله بگیرم. اما اگر نه، طوریست که میفهمیم که این از یک ضوابطیه دارن استدلال میکنن، این طور چیز آیده هست نه، اونجا استدلال مقابلش استدلال، دیگه چیزی نیست که بگیم که این کلی چیزی که من به ذهن میاد. حالا اگر بپسندید بیاد این قلت بهش داشته باشید من خیلی نمیدونم. بله، تشخیص کلیش را با هم همان بشیم، مورد هاش را ببینید. اصل بر اینه که ما بازتاب دهنده بیرون قرار میدیم، اصل سریع مگر در خلاف اصل مطمئن بشیم که نه، اینجا عمل سبقه کلاس و استدلال و اینا داره، یعنی بداره به انکار به اینکه کلاس بوده نمیدونم استدلال بوده نمی کنه. فتوای مشهور اینچنین قدرت و زور را داره که در فضای فقه باید وایسیم. مثلا خود آقای بهجت، من زیاد تو درسشون معلوم بود ایشون فتوای مخالف مشهور داشتن، اما جایی که میخواستن فتوای مخالف مشهور بدن به زودی یا جلسه درس را رها نمیکن، خیلی طول میبرن تا مطمئن بشن که اینجا فضای عمل مشهور فضای چی بوده؟ اجتهاد بوده، استنباط بوده، نه اینکه یه چیزی زائد باشه که یک کاشفیتی داشته باشه از یک کاری که خود شارع فرهنگ سازی کرده تو ارتکاز متشرع متدینین شیعه امثال اینا جهان. پس اصل بر اینه که درنگ میکنیم تا خلافش ثابت بشه. خلافش چیه؟ از قرائن قطعیه بفهمیم که فضا استدلال بوده چیزی بیشه نه.
مثال اون که فهم خارجی مثل شهرت روایی میشه.
بله شهرت روایی مقصود اینه که یعنی یه روایت زیاد گفته باشن ولی ازش اعراض کرده باشن.
بله
اونا همینطور. ولی زمان این فرماشیشون ها به صورت عام که مطرح کردم چه اعراض چه عمل رسول چه جابریتش چه کاسریتش، بخواد منفی کنه اعراض، بخواد تقویت کنه عمل، با این شرایط اصل بر اینه که کار اونها یه عبارت دیگه اصل بر امرشون دین نمایه. فقه های بزرگ که مشهورشون بر یک راهی میرن بنای اصل بر نگاه به این مشهور دین نمایه، واقع نمایه، تا مطمئن بشیم که نه اینجا مثلا استدلال و کلاس و فقه و اینا بوده که سبب این شهرت شده. اگه با شواهد برام روشن شد اون حرف دیگه بیه.
این شهرت شهرت عملی باشه پس عملا یعنی بر اساس استدلال بوده؟ اگه شهرتی که مثلا شهرت بر عمل داریم؟
نه اونم عمل
شهرت
عملی شهرت عملی این عملی به روایت دیگه مقصود داریم معلوم باشه. آره. شهرت فتوایی داریم که مستند معلوم نیست.
آره. نه شهرت عملی که مستند معلومه
بسیار.
این دیگه از اون مواردیست که بر اساس استدلال بوده دیگه، یعنی جابریت و
نه اونم کلیت نداره واقعا اینجوری خود میبینید گاهی ظاهرش مستند یه روایته اما نه به خاطر اینکه حالا یه روایت آمده، یعنی پشتوانه محکمی دارن میدونستن مطلب اینه، درست شد؟ مطلب نزد اونا اینه، شاهد استدلالی هم براش میارن، یعنی نه روایت اونا بر این راه برده، روایت چون مطابق با اون سیره بوده، اون چیزی را که میدونستن بوده جلوان، ولی زمان به سندش نگاه نکردن. میگیم آخر سند آخر مشهور نمیدونستن که این سندش ضعیفه؟ میگیم یعنی همین اصلا جابر یدین همین، یعنی بله اونا میدونستن این سند ضعیفه اما چون براشون واضح بوده که بدن شیعه اون ساختاری که اهل بیت فرهنگ سازی فقه کردن برای بچه و بزرگ شیعه از این بوده، اونا دارن اینا باستاق میگن، ولو فعلا سپر کار ظاهر استدلال به یه روایت ضعیف خورده، اینجا سند ضعیف مشکلی نداره میشه جواب.
این شهرت عملیه اینطور نیست که ما مطمئنیم که مستند این عمل مشهور مثلا فلان روایت بوده؟
نه ما استناد اونا رو میدونیم.
یعنی استناد یعنی روایت فلان داشتن مثلا.
استناد درسته، استناد اونا رو میدونیم. اما اینکه این استناد فقط منحصرن اونا رو به این راه برده. درست شد؟ اگه این باشه خب چرا به ضعیف عمل کردن؟
این هم مثلا شهرت عملیه اینجا که احتمال میدیم که شاید مستند دیگر هم داشته باشد، این مثلا شهرت عملیه
مستند دیگر، یعنی مستند کلاسیک غیر از اینه که معلومه، اینه که معلومه که پشتوانه وضوح یک امر فرهنگی بینشیه، اگه این بخواد بگو بله معنی نداره باز عملیه، اما اگه میگیم مستند دیگر یعنی یه روایت دیگری، خب اون باشه ما نداریم، نه صرفا همین یکیش هم میدونیم میگیم شهرت عملی، ولی صحبت سر اینه که اگر عمل کردن مگر اونا نمیدونستن این ضعیفه، درست؟ گاهی میشه تو سند ببینی یک کسیست که خودشون مکرر تضعیفش کردن اما در فقه به روایت همین شخص عمل کردن جام گرفته، اگر صرفا به خاطر اینه که همین روایت ها تامل حجیه دیدن این باب اجتهاد مفتوح، اما اگر نه گفتن این روایت سپر بیانه بله ما میدونیم حکم چیه برای ما واضحه، فتوای ما کاشف از اون چیز جا گرفته ریشه داره، نه فقط صرف اتکای به چی به یک روایتی که سندش هم ضعیفه، اگر اینجور باشه اون راه برای استدلال اینا بازه، اگر این یکی باشه کاشفیت رو اونجوری داشته باشه، ولی اصلا بر همینه که ما سری نمیتونیم مبادرت کنیم به رد مشروع.
از نتیجه این شهرتی که فهمیدیم که تفسیر دادیم که کاشفی عدد امر بیرونی دارد یا ندارد بر اساس یکی جابریت و فاسریت داره یکی دیگه نداره، این شهرت هر سه قسم شامل میشه، فتوایی، روایی، عمل.
بله اصلا ریخت کارش فتوایی و عملی و موردی مورده، اونی که مهمه برای ما اینه که یه مشهوری که یه کاری کرده یا فتوا داده یا به روایت عمل کردن یا اون سومیش چی بود؟ سه‌تایی هم سومی هم داشت،
فتوایی و عملی و
روایی، شهرت روایی یا روایت زیاد نقل کردن، درست شد؟ این ما میخوام ببینیم چرا این کارو کردن، درست شد؟ وقتی از قرائن به دست بیاریم که جهت اجتهادی داشت، نگاه فن، کلاس، استدلال به این داشتن، وقتی به دست آوردیم ندیگه ما هم شروع میکنیم فکر. اما مادامی که به این نرسیدیم، اصل خود شهرت هست، قرائنی داله بر این برای ما نیست، مبنا بر چیه؟ ان المجمع علی لا یکفی. المجمع علی اینجا معنی مشهور دام، چون طرف گفت که کلاهما مشهور، حضرت فرمودن خود به مشتهر بین اصحابک فان المجمع علی لا رضا. این مجمع علی به این معنا که یعنی علا ایه ها یه عده اجتماع کردن، این برای شما مورد اطمینان است که موضعی کنید بر طبق او، الا این که خلافش با یه چیزهای ثابت بشه، خلافش باید برای شما روشن بشه، حالا مادامی که نشده بر طبق هم جاره.
این مجمع علی فهمده، این مجمع علی که منظور مشهوره، شما هر سه قسم شهرت رو میگیرین تو این روایت؟
نه اینجا که صحبت سر روایت بوده،
فقط شهرت روایی میگیرین؟
ولی از حیث اون چه که خود به مشتهر، خود به مشتهر یعنی به مشتهر روایتو یا به مشتهر مفادو، نه الان میگه تو رو
آره دیگه، شما این مفادو باشه شهرت عملی هم شامل میشه.
بله معنی نداره
به چی رسیدیم
شما حالا ما به مباحثه میکنیم یادم نیم، ما بخش کفایه رو همجا مباحثه کردیم، ظاهرا از اونه کفایه هاش موجوده، طول کشی نمیدونم چه خواهد شد، اونا رو مباحثش کردیم که مجمع علی را باید اینجا اینجوری که یادمه، ولی الان حاصلش یادم نیست که اون را عرض کنم. حالا ای حال، حالا در مانه نفی هم ما مسئله عقد لفظی را به فرمایششون مشهور داریم، اما خب علما بحثم کردن راجع به همین کلام شما فرمودید.
دادن هیچ موردی نیست که مشهور استدلال نکرده باشه، چون الان ضابطتون چیه برای این فرقی که میذارید؟ میگید که اگه کار کلاسی بود، کار اجتهادی بود، ما میتونیم مقابلش بیستیم و کار کنیم، ولی اگه کاشف بود از باشون همیشه مشهور استدلال داره، یعنی همیشه این کار کلاسی اجتهادی هست، یعنی هیچ موردی شاید نشه پیدا کرد که نباشه، نمیدونم
شاید
مبنا شده
فتوایی هم شده،
مثلا
میفهمیم که شهرت
همشون
مبنا
شده، هر جا فتوا میدن
استدلال هم دارم میگه کتاب فتوایی من نیست که در کتاب فتوایی استدلال بکنم،
نه کتاب فتوایی نمیگم، از اینه که توی فروع تلقی که کار میکنیم و مثلا به نظر خلاف مشهور میرسیم، همیشه میبینیم که مشهور خودشون استدلال کردن، یعنی حالا میشه مثال هم زد
مانو نداره، من مثال ها مهم، همون پیاده کردن این کبرا روی مسادی خدام، ببینید الان در معانه هم فی یکیشه، همین مثالی که فهمیدن این مثال من خیلی خوبه، آیا ایجاب و قبول لفظی اونم با لفظ معین خاص صریح غیر کنایی غیر مجازی نیازه یا نیست، درست شد؟ این چیزیست در این فضا هست و محل ابتلاع هست، حالا میگیم مشهور هست اینجا خدا الحمدلله، اینا دیگه چون محل ابتلاع بوده علما خوبش بحث کردن، شما میبینید مثلا یه مفتی بزرگ شیعه که دیگه محل مثل شیخ مفید اصلا مقابل همه اینا میستید، درست شد؟ بعد اینم وقتی میایید نگاه میکنید تو استدلالات اونها، میبینید استدلالات رنگ عرف نداره، رنگ بازتاب بدنه مردم و عموم و اون چی که اهل البیت به عموم دادن نداره، استدلال این که صریح باید باشد و بفهموند و مجاز دلالتش، درست شو؟ از تناسب استدلال با خروجی استدلال میفهمید این خروجی مال کلاسه، این نکته خیلی مهمیه، تناسب خروجی با نحو استدلال. شما دید ریاضیات چجوره؟ ریاضیات وقتی جمع و ضرب میزنید خروجی یک فرمول ریاضی چجوریه؟ طبق یک چیز حساب شده ریاضی خروجی داره، میشه ریاضیات. فقه هم گاهی شما وقتی استدلال میکنن خروجی کلاسش چیه؟ یرحمکم الله، هرچی میخواه باشه، هرچی میخواه باشه خروجیه دیگه. ما خط کشو گذاشتیم، اعمال کردیم جمع و ضرب را، هرچی شد ولی هرچی میخواه باشه. یعنی میفهمه که این خروجی با اون فرمول ریاضی اعمال کلاسه، اینا اعمال کردیم و خارج شدیم. اما یه وقت نه، از تناسب استدلال با خروجی استدلال، نه این بیش از یه نه اعمال فرمول فقهی و کلاسیک. این الان شما ببینید با همین بحثی که الان میخواستم دنبال این لفظی اینی که چون فهمیدم روایت مطرح بکنم، میاد استدلال مفصل میشه تو کتاب های همون بین را که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، که من شیخ هم راجبش بحث کنم. خب شما ببینید یه استدلال زیادم تکرار میشه، اما منبع و مأخذش معلوم، میرید نگاه میکنید استدلال به او را خیلی کامل میفهمید که توی این استدلال پشوانه بیرونی هل داده اونا را به این که به این عبارت استدلال کنن، یا نه اون ابهت لفظ و چیزی که سبب شده اونا را ببره به سوی این که اینا را لوازمش را بگیرن. و بعد شما اگه استدلال کردید اونجور نیست، یه جوری میتونه اصلا این کلام ظهور در اون چی که بهش استدلال نداشته باشه، شما کاملا چه میشید از موضع قبلی بر میگردید، میگید به عنوان عبارت امام معصوم صبغه تعبدی بهش میدادن سر میرسوندن، استدلال تام نیست. شما به طور قهری نمیتونید موضع قبلیتون ادامه بدید. اما یه وقتی نه، در یه جایی که حکم صاف است با هم دیگه هم مجتمع، استدلال هم میگه میکنم برای که تو کلاسی چیزی بگم، چقدر تفاوت داره؟ استدلال میکنن تا خروجی بگیرن، استدلال میکنن تا چیه؟ تا چیزی گفته باشن، کلاس فقه دیگه باید چیزی بگم. بله دیدید گاهی مثلا شما میایید تو فضای اصالت البراءه مثلا قبل از اخبار اینا، یا تو حجیت خبر واحد، شما یه چیزی را خودتون براتون واضحه که این چجوریه، بعد سعی میکنید چه کار کنید؟ سعی میکنید ها بگردید یا آیه یه حدیثی پیدا بکنید برای این استدلال کنید. یه وقت نه واقعا متحیرید، دنبال یه چیزی بلند میشید که ببینید چی میگه، یه حدیث پیدا میکنید این هم حدیث درستی. وقتی شما متحیرید دنبال یه مدرک رفتید پیدا کردید، مجتهد دیگه تو این دلیل شما نگاه میکنه، به خلافی که شما یک بدنه ای هستید، کاشف از یک بدنه بیرونی که مطلب معلومه برای شما، گشتید براش دلیل پیدا کنید. ملازم من این تفاوت عرض من اینجاست، بعدم اصلا میفهم از تناسب حکم موضوع فضای بحث که این مطلب برای شما معلومه، جا افتاده است، حالا میارم برای اینکه تو کلاس چیزی بگم. و نظیر خیلی داره
هر چی جا بیفته،
مثلا یه چیزی که ما مواسه بعدی مشغول هستیم، دو تا شاهد عادل، شما چیزی میخواد ثابت شه، دو تا شاهد عادل میخواد نمیخواد. حالا بیاید ببینید که از کجا بعضی موضوعاتی که شارع روایت در خصوصش نیامده دو تا شاهد عادل حجیت داره. الان فقها داریم بحثای متعدد، من کتاباشم برای آنم چه بحثایی کتاب دمونده 30 صفحه بحث کرده که دو تا شاهد عادل مثلا برای مرجع تقلید برای فتح حجیت داره نداره. از کجا؟ اصل که حرمت عمل به ظنه، بینم که تو اینجا ثابت نشده دو تا شاهد عادل حجیت داشته باشه، به علم هم که نمیرسیم درسته. حالا شما ارتکازن، اونا که دیگه هم جواب دن، بابا ارتکازن کسی که میگه دو تا شاهد عادل حجیت نداره دنبال دلیل براش میگردن، نمیدونم از روایت مسعده و از روایت حریز و اینا، این چیکار داره میکنه؟ میخواد تو کلاس دلیل پیدا کنه بگه بیا، ولی خودش از اول میدونه ارتکاز تمام شیعه سنی بر چیه؟ وقتی میگم بیانه دوتا شاهد نادر تمام کارش، یعنی مسلمان ها بدنه امت اسلامی نه فقط فقه شیعی، یه چیز جا افتاده است برشون دوتا شاهد عادل. اما حالا تو کلاس نبوده کو قیاس هم که نمیتونه بکنه، موضوعات تفاوت کرد، اصلا با حرمت عملی بزنه چه کار کنیم؟ باید چندین صفحه رد و اشکال و بحث های دقیقی در این که خلاصه دوتا شاهد عادل قول شما جیت داره یا نداره. شروع کننده بس خودش میدونه که اصلا متدین اینا دوتا شاهد عادل که مشکلی ندارن، که میگن شارع به ما اجازه نداده دوتا شاهد عادل مرد قبول نیست اگر مدر شهادت دادن، بچی برای که این چیز نجس شده. کی بود مرحوم که میگه باید علم باشه؟ یکی از همین علما متأخرشون گفتن من گفته دوتا شاهد عادل دلیل نداریم، چون دلیل نداریم نمیتونه دوتا شاهد عادل هم اومد گفتن این نجس نجس نشده، باید علم پیدا کنه. چرا؟ چون دلیل نداریم برای خصوص این مورد دوتا شاهد عادل. کی گفته؟ شارع کجا به شما گفته که؟ کی بودم قائله به این که
من صاحب قوانین باشم؟
نه غیر صاحب قوانین، جلو تر ازشون بود من بودم. ایشون گفته صاحب قوانین که متأخر یعنی یک کسی قبل از ایشون بود اینجور تو حافظم. خلاصه ببینید اینجا الان معلومه وقتی میخوام دوتا شاهد عادل را حجت کنیم داریم دنبال دلیل میگردیم، نه اینکه مطلب مبهمه. ای وای میخوام به حجت به عبارت دیگه تو کلاس میخوام حجت اندالله پیدا کنم تو که ولی از ناحیه قلب خودمون یا آرامشیه که دین شرع اسلام اینه به تو شاهدان دن مشکل ندارم. اما خب تو کلاس حجت کو حرف بزنید ببینید اینجا. اما یه مورد نه واقعا فضا متحیره خودش معلوم نیست، ما میگردیم دنبال دلیل پیدا کنیم که از تحیر درآییم، نه اینکه فقط تو کلاس استدلال و صبغه استدلال. اونجا راه اجتهاد کاملا بازه، یعنی میگیم شما پیدا کردید دلیل رو، ما در استدلال شما در استظهار شما خدشه میکنیم قبول نداریم. حالا یه موردش ما ببینیم مانع نو که از اونها هست یا نیست. عرض کنم که
شما تو مسئله خیلی مهمی مطرح کردید.
بله
آقای این دوینو به شمال فقها برمیگردونن، کل مجموع حرف شما برمیگرده به شمال فقها، یعنی ضابطش فقط شمال فقها
نه،
یا اینکه در واقع شما به درمون حجیت میگید به فضای مسلم بین متشبعه، میگید هر چیزی که به اونا جا افتاده اون حجت، دلیل حجیت این چیه؟
بله
شاید مثلا اون قضیه شیخ طوسی که چهار و پل درد میکشیدن مسلم بود دیگه دو زمان شیخ.
بله
اینا رو بخواهم اینجور مثال رو داریم که برگشته برای برگشته
نه
تو یه زمان مسلم بوده
همون برگشتن مثل چاه را مرحوم آش محمد رضا اصفهانی رساله‌ای دارن در چی بود غیر از استعمال لفظ اکثر از منو که برگردوندن، یه چیز دیگه هم همین راجبه بله چی بود رساله شون هم دیروز میدیدم همجوری همچون مباحثات تو هم تامه که یه رساله خوبی دارن، مناظره ای دارن با مرحوم بلاغی معروف، ایشون نامه ای نوشتن برشون ایشون جواب دادن ها میگن که من ها یادم اومد متنجس منجس هست یا نیست چیزی. بعضی ها الان دیده الان خیلی ها میگن دو واسطه و اینا فتاوای حالا اینجوری شده
سیل اخیر میگن همه شهر هم اینجاست
بله با دو واسطه که باشه دیگه یه جوره دیگه اینجور حالا مال آب مضافه نه متنجس، ولی خب مربوط میشه کاملا به هم دیگه مربوط متنجس منجس هست یا نیست. مرحوم عاشق محمد رضا یه کتابشو قشنگه ببینید نمیدونم تو وقایع اسانه این با آقای بلاغی که بحث میکنم میگم من که هر چی گشتم قبل از این متأخر اصلا پیدا نکردم اینا، بعدم چون ادیب بودن و خیلی معلوم میشه از کاراشون که محالت شوخی و نام داشتن، بعد گفتن که من شعر سید بحر العلوم علامه طباطبایی را که گفته است که کسی نیست مخالفت بکنه و اجماع کردن برای اینکه متنجس منجسه میگم من بر بگردونم، میگم هیچ نیست جز این چیزی که متأخرین احداث کردن. درست شعر سید را عوض کردن. هست دارم کتابشون هم فی تنجیس المتنجس، اگر بزنید میاد تمنام افسارم هست، مال مرحوم ابوالمجد شیخ محمد رضای اصفهانی، از بزرگان اصول این و فقه هست. مراجع فعلی همه تو بحث برسه ببینید چه تجلیلی میکنه از این بزرگ، چون میشناسن که ایشون کی بوده. حالا خیلی تو اون کلاس ها درسته کلاسی خیلی معروف نیشون، اما تو فضای درس های خارج کامل میشناسنش، درجه بالا برای حرفاش نظراتش احترام خواهد رحمت الله علیه. منظور ایشون هم نامرو میگه خب متشرعه، میگه متنجس منجسه. ایشون میگه خب یه مرجع فتوا داده، یه دوره دیگه ها این ارتکازات شروع میشه. خود همین جمع بری شواهد در تاریخ که نمیشه محوش کرد، کتابای فقهی هست درست شد؟ الان بله اینجوریه، متشرعه میگم میگیم ارت، اما وقتی جلو بیرونم نیست، چاه هم همینطور. ایشون هم اونجا میگه، میگه باز ارتکازات به این زودی نمیشه برگرد. از اینجا من یادم اومد حرفش، میگه الان پیرزن ها وقتی دارن صحبت میکنم منم اصفهان بوده، الان پیرزن میگه که مثلا نمیدونم این افتاد تو چند تا دل باید بکشیم، یعنی نزف و دل و همه اینا هنوز اون جذور اصلیش مونده الان که خب ایشون اونجا میگه. منظور به این زودی قرار نیست که مطلب بر ما مبهم بشه، طوری بشه که نفهمیم این از کی اومد، کجا اومد، چجور شد، عوض شد. کسی که متخصص کار باشه به محض اینکه مراجعه میکنه تاریخ فقه فرع مسائلش ضوابطش فوری در منظر دیده بود. یونس بگیم یه چیزهای هست ما و جاهایی هم که حلقه مفقود است میفهمه، اینم درسته ما قبول دارم، جاهایی هست که حلقه مفقود است. اینجور نیست که باز علل امیا بریم جلو، میفهمیم اینجا یه چیزی بوده، مثلا شهرت فتوایی یه چیزی بوده که الان ما فعلا بهش دسترسی نداریم. از این ناحیه حالا چرا این ارتکاز حجته؟ ارتکاز متشرعه، عرض کنم که توافق متشرعه برای یه چیزی که کاشفیت از اون داره به خاطر اینه که مبدع موجد میخکوب این حالت، این ارتکاز اینا با نگاه فنی ها فقط خودش آره. یعنی اون جایی که فتاوای فقیهه یه برهی قبلش نبوده اینا بر ما مکشوف میشه. برسو وقتی با نگاه جامع به منابع، به تاریخ این فن، به کتبی که از فقهای پشت سر هم نوشته شده نگاه میکنیم، میفهمیم ها این نه، اینجا شرایط شرایطیه که این اجتماع کاشف از چیه؟ از کار خود شارع. پس شارع دو تا کار میکنه، گاهی با یک کلمه یه مفهوم منفرد را القا میکنه به مخاطب، گاهی شارع با هزار تا و ده هزار تا عبارت یک مجموعه ای را، یک مذاقی را اشراق میکنه تو ذهن متشرع. بعد میگید ارتکاز متشرع، مذاق شرع، شم الفقه، همه اینا دلیل حجیتش چی؟ همینه که شارع خودش اینا احداث کرده. آخه از چطور؟ بیار بگو ببینم کدوم آیه. میگیم نمیشه بگن این آیه را ببین یا این حدیث را. شمول فقه و ارتقه یعنی همه یه ده هزار آیه و حدیث، 300-400 تا آیه فقهی، از اون طرف هم هزاران حدیث فقهی. درسته؟ متشرع و فقه ها اینا را دیده بودن، مجموع اینها خروجش چی بوده؟ شمول فقه، ارتکاز متشرع و این ساختار فرهنگی که خود شارع با این کلمات ایجاد کرد. پس منتسب شد به شارع، دلیل حجیتش همین شد که موجودش خود شارع. با این توضیحاتی که عرض کردم قیاسات ها معها ها دلیلش با خودش منتسب به شارع. خب ولی این کلیش رو ما اگه صاف بشه، کلی برامو مطمئن بشیم، کلی اینجوری در مصادیق هم که عرض کردم ما اصل بر اینه که صبر میکنیم، از مشهور فاصله نمیگیریم تا مطمئن بشیم که اون چی که مشهور گفتن از بدنه به اون چرا که شارع گفتن نیست. اصل بر این بوده، اگه مطمئن شدیم بعد میریم سراغ چه استدلالاتشون. اینا اگه استدلالات سر رسید بسیار خوب، همراه مشهوریم به استدلال لا به کاشفیتی از اون چیزی که شارع قرار داده در بدن متشرع. اگر استدلال سر رسید همراه شمیم، اگر هم استدلال سر نرسید نه، مثل یکی از اونها میتونه نظری بده که نظر شارع غیب از اون باشه. خب حالا در ما نحنفی رسیدیم به اینجا که یفتقر و الى ایجاب و قبول لفظیین دالین علی القصد، که مشهور گفتن که باید چی هم باشه. حالا اصل خود لفظی بودنش، حدیثی معروف، ما باید جوری بحثش بکنیم که انشاءالله روشن بشه که این حدیث بردش چقدره. آدم همجوری تنها میشنم خیلی زین وای میسه. نخو حضرت فرم در انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، و معاطه چی کاره؟ معاطه تا بذارید پشت خط و سائر مواردی که میدن. و وقتی هم کلام شدی کلام با دیدون چیه؟ هر کجا یحلل الکلام، اگه شک کنیم این کلام از اون محلل ها هست یا نیست، از اون محرم ها هست یا نیست، چیه؟ از عدم میشه. نظام مجاز میره پشت خط، کنایه میره پشت خط. یحرم الکلام، الکلامش باید منجز میشه برای ما که اون کلامی هست که یحرم. درست شد؟ ببینید الان داریم استدلال میریم جلو، یه حدیث آوردیم. بله؟
عموم داره الکلام در جنس
یحرم، باید احراز کنیم الکلام. یعنی هر شما میخواد چیزی را بفروشید بگید الکلام، قبوله؟ عموم داره دیگه، هر چی میخوای بگو. قطعا داره یا نداره؟ نه نداره.
موارد که منصرف خوب عرفا منصرف باشه کار باشه نداره. مهمه که کلامی رو طرفین قرار بدن برای کار.
بله خب این فرمایی شما شروع درنه که مقصود از یوحلمون کلام چیه؟ آیا عموم را میتونیم ازش بگیریم؟
الکلام شرعی عرفی،
شرعی عرفی چیه؟ عموم میشه ازش گرفتیم. این بحث خیلی مرحوم شیخ بحث تو مکاسب دارن و شایدم مکاسب اول کتاب باشه که مثلا اینجور تفصیلی، حالا من فرصت نشد کتابای قبلیشون هم ببینم. چرا در الاناوین هم بود، اونم متعدد بود. حالا من تو مکاسب شیخ بود دستمون بوده دو با همه معنوس هستیم باش. من این فرمایشات ایشونو ببینیم، این یحلم الکلام یحلل الکلام باید برای یه بارم شده چیکار کنیم؟ خب قشنگ بررسیش کنیم ببینیم انصافش چیه، مربوط میشه ببینیم بحث یا نه. اگه یه بار زوایاشو خوب تأمل کنید برای همیشه انشاءالله دیگه آرام از ذهنتون خوب بررسیش کردید که این حدیث چی میخواد بگه و بردش چنده. مرحوم شیخ فرمودن که این حدیث یه ذیلی داره، قبلی داره، اینا معذرت میخوام صدری داره، گفتم ذیلی داره، خودش ذیله. این حدیث یه صدری داره، ما قطع نظر کنیم از صدرش، ما باشیم و فقط همین جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. سوال و جواب قبلش رو ذهن کنم ببینیم چند وجه محتمله. ایشون فهمیدن چهار وجه، چهار تا وجه برای این فهمیدن. بعد شروع کردن بررسی کردن که بسنجم با صدر روایت ببینن کدوم اینا سر میرسه. مرحوم سید در حاشیهشون بر مکاسب، حالا ان شاء الله شما بعدن بیشتر پی میگیرید ببینید تا کجا میره. مرحوم سید میگن نه، مرحوم شیخ میگن احتمال اول درست نیست، احتمال دومم قبول نیست تو روایت، فقط میمونه سوم، چهارم هم ممکنه. حالا ان شاء الله به تفصیل بررسی میکنم، من شمای بحث عرض کنم تو ذهنشری بدون بیا تا بریم. پس چهار تا معنا مرحوم شیخ فرمودن، خودشون نظرشون اینه که اول و دوم معنی نداره در حدیث، سوم خوبه، چهارم هم بد نیست. این نظر من میشه. مرحوم سید وقتی توضیح میدن در حاشیهشون بر مکاسب میگن نه، اصلا معنای سوم و چهارم و دوم نه، هم اول، اولی را که مرحوم شیخ نپذیرفتن سید میگن معنای اول مقصود. مرحوم اصفهانی در حاشیه میگن صاحب جواهر و عده دیگه، صاحب کفایه و استاد ما میگن صاحب، اونا یه معنای پنجمی را نسبت به معنای شیخ فرمودن. من گمانم اینه که بعد انشاءالله به تفصیل بررسی کردیم اون معنایی که سید میگن که همون اوله، اولی که سید میگن با اولی که شیخ میگن کمی فرق داره. یعنی در حقیقت اون اول سید اگه یه قول دیگری باشه تو خود مکاسب برفی سید میشه پنجم. اونی را که مرحوم اصفهانی به استادشون صاحب کفایه و صاحب جواهر را نسبت دادن میشه چندم؟ ششم. یه معنای ششمی هم صاحب آشمان مدرسین گفتن که میشه هفتم. اونم با میگم یحتمل و وجه هم سادسن تو حاشیه مرحوم اصفهانی. پس دو تا مرحوم اصفهانی اضافه کردن، چهار تا اصل مکاسب و شش تا احتمالا توجیه سیدم علاوه او میشه هفتا. من مطالعه میکردم یه بچه هم تو ذهن من اومد، حالا اونم بعد بررسی میکنیم حالا ببینیم فرق درست ما هشت میشه، حالا دیگه فعلا صفر اول پوچیش معلومه، اما حالا انشاءالله بررسی میکنیم ببینیم که این وجوه کدومش میتونه. تصور این وجوه خیلی خوبه. الان ایشون که گفتن که عموم داره یک نفر، یکی از این وجوه ها میبینید تو ذهنشون جلوه کرد رفتن جلو. شما خودتون اولی که تأملی بکنید خیلی خوبه، ببینید وقتی به این جمله نگاه میکنید چی میفهمید ازش. یحرم الکلام یحلل الکلام، یعنی چی؟ باید حرف بزنی. اولین وجه همین مرمو شیفن فرمودن یحلل، یعنی قصد کافی نیست، لا یکفل قصد بل یلزم تلفظ تثبت. ما صوت میخوام. شاعر میگه دلت چیه؟ اینا دل فایده نداره. این نما یحرم از صوت حرف بزنی. مرحوم شیخ تصریح میکنن صوت منظورشونه. بعد مرحوم سید بچه اولا تقویت میکنن، اصلا از فضای صوت فاصله میگیرن. قصد را با دعایی یکی میکنن. حالا بعد ارزمون اینجا قصد لا یکفل قصد، درست؟ مرحوم سید جوری معنا میکنن میگن بچه اولی که یعنی لا یدور رو دعایی. خیلی تفاوته بین لا یکفل قصد با لا یدور رو دعایی. حالا مثالش رو میکنم میبینیم. خب پس بچه اولی شد انما یحلل الکلام با صوت، تا به دهن در نیاد فایده نداره، تحلیل تری مارم. این بچه اول. بچه دوم پس الاولو ان یراد من الکلام فی المقامین اللفظ الدال على التحریم و التحلیل. لفظ میخوام به معنا چی؟ به معنا ان تحریم شیئا و تحلیله لا یکون الا بالنطق بهما. با نطق کنید. بیشترم باز توضیح میدید که ما اشتباه نکنیم. بله. فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام. ببینید لا یکفل قصد، مثل عهد قلب با نزد میگن تو دلم نزد کردم، میگن نه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. باید این تو دلت لا یکفی، دلت لا یکفی قصد اون منظور رو نزد، باید بگی. این وجه اول لا یکفی القصد المجرد من الکلام ولا بالقصد المدلول علیه بالافعال دون الاقوال. قصد میکنی با اشاره بیانش میکنی، نه این دل فعلا در مقام اختیار فایده نداره. انما یحلل الکلام، نه اینکه یحلل الفعل الکاشف عن القصد. پس لا یکفی القصد ولا یکفی القصد المبرز بالفعل بل القصد المبرز بالکلام بالصوت. این وجه اول. وجه دوم ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه، نه اینکه الان اینو باید میخوام بگم ما عاشق فقط صوت هستیم لا یکفی القصد، این نمیخوام بگم. لفظ رو با مضمونش در نظر میگیریم، میگیم لفظ و مضمون دو جوره. یحلل کلام با مضمون خودش تارکن، یحرم همین کلام با مضمون خودش اخرى. یعنی چه؟ یعنی یه مطلب رو میتونید با دو کلام بگید، یه کلامش یحلل یه کلامش یحرم، یکیش درسته یکیش این، مطلب واحد با دو تا لفظ. این وجه دومه. خب دقت کنید خصوصیات وجود تا آخر کار به هشتا میرسه، ببینیم که وجود دقیقا با روایت کدومش جور در میاد. زیبایی این وجود هم اینه که فعلا کاری با اصل خود روایت نداریم که صدر روایت هی رهزن بشه، ما فقط همین خود جمله رو میبینیم، این وجود رو مطرح میکنیم، بعد بریم با سوال و جواب میسنجیم ببینیم افق کنیم.
خود اینو حلل و معلم این چی اینجا؟ یعنی آثار و مرمت میاره کلام
حلال می کند، مرحوم آش محمد حسین فهم در این نسخه از وسائل پیش منه که توش یوحلل نیست یوحل بله ایشون فرمودن تو یوحل الکلام احل احل الله البی و حرم الربا احل وضعی هم میتونه باشه احل وضعی باشه اینطوری خب عرض کنم که حالا دوم ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه کما فی قول که هذا الکلام صحیحون یه صوت یه لفظ میتونه صحیح باشه میتونه نمیتونه لفظ که نمیتونه صحیح باشه که او فاسد لفظ که فاسد نمیتونه باشه لفظ لفظه پس وقتی میگید کلام صحیحه یا فاسده یعنی مضمونش رو در نظر گرفتیم خود کلام به معنی صوتون متصف به صحت و فساد نمیشه الا با این آیت به محتواش خب حالا یحلل الکلام یعنی کلام همراه با این لا مجرد اللفظ اعنی از صوت ببینید مرحوم شیخ اینا اعنی از صوت چی برای توضیح وجه اول گفتن یعنی مقصود ما از وجه اول فقط صوت بود کاری با محتوا نداشت حالا حاشیه سید ها رفتید منزل نگاه کنید انشاءالله اینا توسعه هم بدید حاشیه مرحوم سید چه جوریه مرحوم سید طوری وجه اول رو معنا میکنن میگن حدیث میگه همین وجه اول رو بگه که اصلا مقصودش مجرد صوت نیست یه جوری توجیه کردن که میشه ایشون میگن لا یکفی قصد قلبی سید فرمودن لا یضر دائی دائی مهم نیست دائی چیه ببین چی میاری مثل این که دید میگن مثلا اگر قرض دادی دائید اینه که یه چیزی بذاره روش بیاره دائی مهم نیست اگه شرط کردی رباست اگه شرط نکردی ربا نیست انما یحرم الکلام اگه گفتی به من سود بده میشه حرام و ربا بگی من دائی میره که سود بده میگن دائی مهم نیست لا یضر دائی مرحوم سید اینجوری تقریبا حل میکنن میگن که کلام یعنی کلام است که محلل و محرمه اگه دائی تو باشه قصد به من قصد پشتوانه کلام نه به من دائی نزدیک اینا با هم دیگه من مثلا اینا یک کردم من بگم آن حالا بعد دستبندی شد فرمایش سید بچه جداییه غیر از اون بچه اولیه که الان شیخ میفرمان لعنی از صوت یعنی بچه اول صرفا صوت بود
شما تفاوت قصد دائی رو الان دائی رو توضیح دهید
قصد
که مرادش
قصد نظر تو دلش نظر میکنه تو دلش که من این کار انجام بدم این بچه اول تو دلت فایده نره قصد کردیم بل من باشد خدایا ولی تو دل فقط من یحلل الکلام یحرم الکلام به صوت بیا به صوت بیا یعنی دائی تو بر نظر چیه یعنی اونی که نیت تو بود برای نظر باید به لفظ بیا تفاوتش کاملا روشن میشه بعد این آیت بکنید من اینجوری بزنم من که حرف سید اینجوریه
جواب باشه تو بچه اول مرحوم ساتره دو تا فرد رو خارج میکنم میگم پس محقق نمیشه با قصد مجرد از کلام یعنی قصد تنها باشه کلام نمیشه محقق نمیشه تعلیم تعلیم ولی به قصد مدوره به لفظ دونه اقوالی یه باید قصد باشه با فعل باشه پس منظورشون اون قصد نیست که با لفظ باشه درست
با خصوص صوت باشه
خب حالا این قصد که با خصوص صوت باشه
با دائی فرق داره
تو دومی دائیه
نه تو دومی هم دائی نیست دائی رو سید فرمودن
من میگم فرقش الان با این دومی چی شد چون تو دومی
دومی این مطلب رو آوردن ما عاشق صوت نیستیم مثالش میگم مثالی که میگم کاملا ما اول فرق میکنه فرمودن که توضیح خیلی قشنگ میدن میگن که ان صوت و یکون المراد ان المطلب الواحد یا مثلا سلام علیکم فهمید ساکن الله بالخير فهمید ان المطلب الواحد اونی هم که اتفاقا من جا میخوندم یا الله و از الواحدش یه وجه دیگه که از کن به ذهنم اومد از هم کلمه الواحد ایشون بود شیخ فرمودن و یکون المراد ان المطلب الواحد یختلف الحکم الشرعی هلن و حرمتن به اختلاف المزامین مضمون که تو کار من خب من مثال خیلی واضح هم میزنم تا فرقش با اول معلوم بشه چیه المعدات بالکلام مثلا المقصود الواحد و هو تسلیت علی البعد میخواد بگه که مسلط کنه زوجا بر بعد مدتا معینه یتعطا به قولها اون کسی که میخواد منقطع بشه میگه ملکتو که بعدی یه کلامه با یه مضمون. همین مضمون واحد را که میخوام متعه بشه میگه سلط تو که چی؟
علی
او آجر تو که نفسی احلل تو ها لکه و به قولها متعت و نفسی بکذا. اون سه چهار تا همه محرمه، این یکی محلله. مقصود یکی، مضمونم یکی از مضمون الواحد. درست شد؟ مضمون یکیه اما یحلل الکلام یحرم الکلام. که چی؟ که یه نوعش متعت و فقط محلله، اون ستاش ولو همین مضمونه اما لفظ خاص این نیست، محرمه. روشن شد؟ بس وجه دوم کاملا با اون چی تفاوت داره با وجه اول. خیلی
این کلام واحد، پس منظور تو مضمون واحد، نه خود کلمه واحد، لفظ واحد.
بله. اینجا مضامین یکیه،
کلام واحد نبودم، مضمون واحد رو ببینید.
اینجا مضامین یکیه.
بله دیگه، مضمون یک چیزه، میخواد متعقد بشه، میخواد عقد موقت بشه با چهار تا عبارت، یکیش محلله، سه تاش محرمه. پس انما یحلل الکلام چهارمیه و یحرم الکلام اون سه تای اول. ملاحظه کردی این وجه دوم.
شاید هم مطلب واحد یختلف خون شرعی به اختلاف المزامین.
بله دیگه، با متعتو میشه حلال.
اختلاف المزامین
مضمون یکیه،
مضمون یکیه.
اگه وقتی یه چیز دیگه دیگه مضمون دیگه باشه سر به حرمت باشه.
مضمون یعنی متعت و سلط و این دیگه، من مثال میزنم دیگه. مضمون نه اون مقصود اصلی تو گفتم مطلب الواحد، بله مدلول. مضمون یعنی مدلول. ببینید و یکون المراد ان المطلب الواحد، این مطلب واحد چیه؟ یک قصد واحد، انگیزه یکی بیشتر میزنم که متعه بشه، تمام. دو کار نمیخوام بکنم، یک چیزه. درست شد؟ اما با کلامهای ادا میشه با مضامین مختلف. مضامین نه یعنی مقصودهای مختلف، مقصود که همون بود، یعنی مدلول تصوری کلام، معنای لغویش امثال اینا فرق میکنه. متعتو با سلطو، تسلیت با تمتی، دوتاست. اون یه باب جدا داره برای خودش، این هم جدا. پس مطلب واحد یختلف هلکن به اختلاف مزامین المعدات بالکلام. این مزامین یعنی همون ترجمهش. مثلا اون میگه مسلط کردم تو را، اون میگه چی؟ ملک تو که، تملیک کردم فلان را، ملک تو که، سلط تو که، آجر تو که. اینه آجر تو که با سلط تو که خیلی لغتش فرق داره، ولی مقصود مطلب یک چیزه. اینم بچه دوم کردم. خب بعد فرمودن که فما عدل اخیر موجبون لتحریمهی، غیر از این آخره کاری که لفظ صحیح منقطع هست، عقد منقطع، بقیهش موجب تحریم میشه. والاخیر محلل. و علی هذا المعنا ورد قوله علیه السلام انما یحرم الکلام فی عده من روایات المزارعه. ببینید این روایت یحلل الکلام و یحرم الکلام، یحلل اول اومد ان شاء الله بعد رفتیم هشت بچه‌ها ببینیم همه اینا نکات توشه. یحلل یحرم، اول یحلل بعد یحرم. در کجا؟ در این سوالی که در مانه نفی صورت گرفته برای بیع مالیس انده یا شبیه. در مزارعه آمده دو طرفت. روایت مانه نفی هم در کافی آمده، هم تحذیب. تحذیب در بیع سلفه، اینطور که یادمه، کافی در بیع مالیس انده. بابش عناوینش دو تاست، معلومه شیخ ما این دوتا، ولی حدیث یکی. اون روایت مزارع یو حلل اصلا نداره، فقط از حضرت سوال میکنه، حضرت میفهمه انما یحرم الکلام، یو حلل نمیگن. چرا نمیگن؟ همه اینا نکات خیلی خوبی دارم، وجوهی که بیاد من. خب لذا شیخ فرمودن که دنبال این چی وجه دوم، فرمودن یحرم الکلام در عده از روایت مزارع آمده که در تهذیب آمده که چیه؟ ان ابن محمود محبوب، ان خالد ابن جریر، ان ابی الربیع شامی، ان ابی عبدالله علیه السلام، انه سئل علیه السلام ان الرجل یزرع و ارض رجل، مزارعه میکنن رجل آخر، فیشترط علیه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر. میگه وقتی حاصل مزارع دست اومد، یک سومش برای بذر، سهم بذر باشه که او میده، یک سومش هم سهم گاوی که شخم میزده کار میکرده، اینم سهم او باشه. پس در مزارع اینجوری تقسیم میکنیم. اشترط علیه به این، فقال علیه السلام لا ينبغي له ان يسمي بذرا ولا بقرا، تو عقد مزارع اسم بقر و بذر را نبره، ولكن يقول لصاحب الارض ازرع ازرع مزرعا ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف ثلث، من میام تو زمین تو مزارع میکارم، هر چی حاصل شد نصف برام نصف برات، دو ثلث برام ثلث برات، یک ثلث برام دو. اسم گاو و بذر اینا را نبره، حضرت فرمودن فقط اینجوری تقسیم کنه، ازرع فی ارضک ولک منها کذا و کذا نصف او ثلث، نصف حاصل شده زراعت یا ثلثش، هر چی میخوان، او ما کان من شرط، اما ولا یسمی بذرا ولا بقرا فانما یحرم الکلام، یحرم الکلام، بذر اینا رو میاری خراب شد، نیاری مانعی نداره. من شیفت من دوم اینا اینجوری آوردن. از سالس دوست دیخنم از سالس ان یراد بالکلام فی الفقرتین الکلام الواحد و یکون تحریمه و تحلیله اعتبار وجوده و عدمه، که من روشی آخر کار خودشون همین ها مختار خودشون میگن یحلل الکلام و یحلل چی؟ یعنی انما یحلل الکلام مثلا عند وجوده و یحرم عند فقده، یا برعکس انما یحلل الکلام عند فقده و یحرم الکلام عند وجوده. این معنی رو که با حدیث خودشون هم همین مختارشون و این معنی خیلی واضحه فعلا، تا بعدم با خود حدیث تطبیق بشه. فلفقتین الکلام الواحد و یکون تحریمه و تحلیله اعتبار وجوده و عدمه، فیکون وجوده محللا و عدمه محرما، وجوده محللا برخلاف حدیثه، وجودش محلله مثل کجا؟ مثل اونجایی که عقد میگه، عدمش عقد نمیاره محرم، خیلی روشن. یا برعکسش وجودش چیه؟ محرمه، عدمش محلله، مثل کجا؟
مثل
روایت بعض احسن و مثل خود همین روایتی که همون صدرش رو بررسی نکردن شیخ فهمدن کالی صدر نداشته باشید بلمونا بکنید بسی. پس و بالعکسش مال خود ما نحن فی حدیث مورد کلامه که یو حللم داره و به اعتبار محلهی و غیر محلهی فیهل فی محله فیهل مثلا و یحرمو فی غیره فیهل فی محله و یحرمو فی غیره و یحتملو هازل وج ایزن چی؟ از روایات الوارد فی المزاره، روایت مزاره هم باز همین را بچش میاد، حالا باید بعد همین را جمع بشه. الرابه ان یراد من الکلام المحلل خصوص المقابله و المواعده، انما یحلل الکلام، یعنی قبل از بی که مواعده میکنین این چیزی بر کسی چیزی حرام نمی کنه، فقط صحبته، اما یحرم اگر بعدش بیاد مقابله و مواعده. و من الکلام المحرم ایجاب البیع و ایقاعه ثم ان الظاهر عدم اراده المعنى الاول. یا الله ساکم الله بالخير ساکم الله بالخير، اما عدم اراده المعنى الاول که شروع میکنن قطع کردن ان شاء الله میرای پیش. الحمد لله رب العالمين صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.